شب تارم و این روز کردی، چجوری تو قلب سخت من نفوذ کردی، تو عمرم شبیه تو کسی رو من ندیدم. کی تا قد می آورد منو یه دندگیم و نگاه عوض کرد تموم زندگیم و تو عمرم کسی رو شبیه تو ندیدم ندیدم. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه.
متشکرم از همه شما عزیزانی که در سعادت آباد رادیو تهران امروز با ما همراهی کردید و انشالله در این دقایق باقی مانده هم همچنان همراه ما خواهید بود. امروز راجع به این موضوع هم صحبت کردیم که حالا شنیدیم و دیدیم که ویروس کرونا وارد کشور ما شده، وارد شهر ما شده، در شهر تهران و خب چند استان دیگر هم عده‌ای مبتلا شدن به ویروس کرونا و متاسفانه عده‌ای از هموطنانمون رو هم در اثر ابتلا به این ویروس از دست دادیم. اما اونچه که مهمه این که حالا ما همه با هم دست به دست هم دیگه بریم و با اتحاد خودمون، با آرامش و به دور از هر گونه استرس و استرابی حتما فائق بشیم بر ویروس کرونا. سعی بکنیم قبل از اینکه دیگران رو بترسونیم واقعا، چون خیلی ها الان خیلی دچار استراب شدن، مشوش هستن که حالا این ویروس آمده، آیا ما مبتلا خواهیم شد، آیا نخواهیم شد، اینها ذهنشون خیلی مشغول شده و خیلی ها از پزشکان محترم هم خیلی توصیه میکنن که اتفاقا اگر میخواهید که با این ویروس مقابله بکنید، آرامش خودتون رو حفظ بکنید، از استراب به دور باشید، چرا که فقط مبارزه با این ویروس نیاز به این داره که شما شرایط ایمنی بدنتون سطح بالایی داشته باشه و اضطراب متاسفانه سطح ایمنی بدن رو خیلی پایین میاره. لطفاً مضطرب نباشید، مطمئن باشید که خیلی ها دارن زحمت میکشن که اگر من و شما هم حتی آلوده شدیم به بهترین شکل و شیوه درمان بشیم و حتما بهمون کمک بکنن. همه اینها باعث میشه که ما آرامش خاطر بیشتری پیدا بکنیم و سعی بکنیم که حتما بدون استرس و اضطراب بریم به مقابله با این ویروس. ممنونم از همه شما همراهتون هستین.
سنواشید، من خیلی شادم ولی یه مشکلی وجود داره. همکارای من حتی اگه مشکوکم باشن میگن که ما میایم سر کار ولی صدامونو در نمیاریم. کارمند بانک هستن، دلیلش هم اینه که میگن کارکردمونو رد نمی کنن، برامون مرخصی استعلاجی رد می کنن، در نتیجه کارکرد و اضافه کاری برامون رد نمیشه. شب عیدی که قرار نیستش از گشنگی بمیریم. من دارم بهتون به عنوان یک شهروند میگم، خیلی از کارمندا بانکی‌ها دارن مشکوک به کرونا هم هستن، کار میکنن چون به نون شبشون نیاز دارن، چون اگه قسطشون برگشت بخوره کسی پاسخگوشون نیست. ولی باز من شادم. میگید شاد باش؟ شادم.
ببینید، اینها مسائلیه که واقعا همه ما کم و بیش مبتلا بهش هستیم. همینقدر که همه تأکید میکنن و توصیه میکنن که بیشتر در منزل بمونید، مدارس تعطیل میشه، دانشگاه تعطیل میشه، اما شما عزیزی که به ما تلفن زدید یا من که بچه کوچیک دارم میام سر کار، به خاطر اینکه خب هر حال حتما یک سری اجبارها هست که باید انجام بشه کار، به هر حال ما کارمند هستیم و باید ساعت کاریمون رو پر بکنیم، اما اینها به قول شما هیچ کدوم دلیل نمیشه که ما ناراحت باشیم. ما باید روحیه‌مون رو حفظ بکنیم، چون به هر حال سرد و گرم روزگار رو ما خیلی چشیدیم دیگه، گله هم نکنیم. به هر حال شرایطی که هست، این مسئله اداری باید رعایت بشه. ممنونم از همه شما، راست گفتین، حق با شماست. یکی از دوستان نوشتن که درسته که شما میخواین روحیه بدین به مردم و میگید که همه شاد باشن، اما به نظر من درسترش اینه که مسئولین اغذیه فروشی ها رو کنترل بکنن. تو این وضعیت این فلافلی ها اصلا بهداشت و رعایت نمی کنن. چرا اینا رو تعطیل نمی کنن؟ خب مسئولین ممکنه نیان و یک فلافل فروشی رو تعطیل نکنن، اما شما یه بیننده، شما عزیزی که میخوای بری فلافل تهیه بکنی، خودت داری میبینی تو این شرایط واقعا نشستن دست ها و یک لحظه اونها در تماس با سطحی قرار بگیرن که این سطح آلوده است، میتونه شما رو هم بیمار بکنه. شما مراجعه نکنید به اون فلافل فروشی تا ایشون هم البته با عرض معذرت مجبور بشن مغازه رو ببندن تو این ایام، تشبرن استراحت بکنن تا وقتی شرایط به حالت عادی تری برگشت بیان و فلافل بفروشن، میشه فلافل تمیز. ۹۳۵-0394 نوشتن که سلام خان نصرآبادی، ما کرونا رو شکست میدیم، اونم شیش هیچ. دل دیگه بس خوش باش. گفته یه خواهری دارم منو خیلی از کرونا میترسونه، نمیدونم چرا. نصیری هستم. خب ایشون شما رو میترسونه به خاطر اینکه شما دقتت یه مقدار بره بالا، بیشتر بهداشت فردیت رو رعایت بکنی و حرف خواهرت گوش بکن. اگر بهداشتت رو رعایت بکنی، من به شما قول میدم که شما بیمار هم نمیشی، دست شما در نکنه.
سلام به عزیزانم در سعادت آباد، امیدوارم که همیشه صحیح و سلامت باشید. هیچ هراسی ندارم از کرونا، چون که باشد در دلم عشق خدا. کن توکل بر خداوند کریم، آن که این نقش ها کشیده بر زمین. آسمان را بی ستون بنگاشته بالای سرت، آن که جان داده به وقتش میبرد، آن که جان داده به وقتش میبرد. من خودم امیدم از دست ندادم و الانم دارم خونه تکونی میکنم با ذوق و شوق. خدا من شکر میکنم. شهبازی هستم از ورامین، امیدوارم که همه همینطوری مثل من باشن، شاداب و سرحال به کاراشون برسن، به این چیزا فکر نکنن.
شماره 919، چهار شماره پایانی 9163. ممنونم از ابراز لطف و محبتتون نسبت به بنده و این برنامه. باش چشم، ما کمتر صحبت میکنیم، ولی خب شما حداقل صحبت بکنید دیگه. تو رادیو یکی باید یه چیزی بگه، یا من یا شما، نمیشه که نگفت که من نمیگم شما بگید. گفتن که خانوم یا آقای محترمی که الان صداشون رو میشنوید یا پیامکشون رو میخونید، یا آدرسی بدید که ایشون برن یه ژل ضد عفونی کننده یا الکل یا پد الکلی بخرن، پولش هم پرداخت میکنن، لااقل تو خیابون دست به چیزی میزنن دستشون رو پاک بکنن. باشه چشم، شمارتون رو ثبت میکنیم، ما آدرس میدیم، اصلا اگر بخواین تهیه میکنیم براتون هم میفرستیم، چون شما خیلی اصرار دارین که حتما ژل ضد عفونی کننده رو از ما بگیرید. ما چشمیم تهیه میکنیم براتون ارسال میکنیم دیگه، حل دیگه قضیه دیگه، ناراحت نباشید دیگه. یه ژل ضد عفونی کننده ناقابل، همینجا از اینجا افتاد، نمیشه به شما دیگه، افتاد زمین دیگه، تمش هیچ. خب ممنونم از این که تا به این لحظه سعادت آباد رادیو تهران رو شنیدید. اما اگر که بخوایم از جنبه روانی و تأثیر روانی اضطراب و استرس روی سلامتی ما آدم ها و پایین اومدن سیستم ایمنی بدنمون، مخصوصا حالا که میخواییم با ویروس کرونا هم مبارزه بکنیم، بیشتر مطلع بشیم از جنبه های مختلفش و باش آشنا بشیم و ببینیم که چرا واقعا به ما میگن آرامش داشته باشید که سیستم ایمنی بدنتون بالا بمونه، میخواییم گفتگو بکنیم با سرکار خانم دکتر حسینی، مهمان این لحظه برنامه‌مون، روانشناس محترم که قرار هست ایشون از جنبه‌های مختلف روانشناختی موضوع رو برای ما بررسی بکنن. خانم دکتر سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم.
سلامت باشید. همونطور که شما فرمودین چند نکته رو از منظر روانشناسی می‌خوایم اینجا با شما عزیزان در میون بذاریم.
بله.
امیدوارم که ضمن افزایش امید و تاب‌آوری بتونیم با همکاری خودمون این تهدید بزرگ رو به یک چالش یا یک فرصت تبدیل کنیم. فرصتی برای این که یک ملت بشیم و از پس این مشکل به کمک هم دیگه بر بیاییم.
انشالله با امید خدا. بله بفرمایید. چطور باید این کار بکنیم؟
خدمت شما عرض کنم گام نخست در مواجهه با این پدیده یعنی کرونا داشتن یک موضع فکری سالمه. اگه طرز فکرمون رو به این پدیده روی یک پیوستار بخوایم نشون بدیم میتونیم بگیم که سه نوع طرز فکر ما الان در جامعه داریم و ما خودمونم میتونیم به یکی از این سه نوع طرز فکر بپیوندیم. در واقع سه نوع نگاه به این پدیده وجود داره که دو نوع اون ناسالم و غیر واقع گرایانه است و عملا به ما بیشتر آسیب میرسونه و حتی بیشتر سیستم ایمنی ما رو در برابر این بیماری در معرض خطر قرار میده.
بله.
اما نوع سومی هم وجود داره، در واقع دیدگاه سوم و طرز فکر سومی هم وجود داره که طرز فکر معقول یاری کننده و واقع گرایانه است که دوست دارم شما رو دعوت بکنم که این طرز فکر رو در مقابل با کرونا اختیار بکنید.
بله بفهمید کدام طرز فکر؟
خدمت شما هستم. اجازه بدید اول اون طرز فکر، در واقع اون دو تا طرز فکری که ناسالم هستن رو خدمتتون بگم.
بله بفهم.
طرز فکر اول همون چیزیه که ما بهش میگیم ناچیز انگاری یا ساده انگاری یا بی خطر انگاری کرونا، یعنی داشتن افکاری مثل این که کرونا یه بازی سیاسیه، کرونا به طور کلی اصلا یه دروغه، یه بازی که آمریکا میخواد به نوعی چین رو مهار بکنه، یا اصلا از جنب خودمون نسبت بدیم بگیم که من بدنم خیلی قویه، من کرونا نمیگیرم و کو تا بخواد این شهر ما بیاد، یا اصلا دارن خیلی علکی شلوغش میکنن. این طرز فکر باعث میشه، این طرز فکر رو ما بهش میگیم ناچیز انگاری یا ساده انگاری، که خب ما تو بعضی از اقشار جامعه اینو میبینیم، مثلا بیرون که میبینیم حتما شما خودتون هم دیدید دیگه، تو بازار، تو حالا جاهای مختلفی که هستیم افرادی هستن که این گونه نگاه میکنن، درسته؟
بله.
اما طرز فکر دوم که ما اونو تو گروه های بیشتری میبینیم طرز فکر فاجعه بینی یا فاجعه انگاریه.
درسته. بله.
طرز فکریه که احساس میکنن این بیماری خیلی غیر قابل کنترله.
بله.
هیچ راه حلی وجود نداره، اگر کرونا بگیریم حتما میمیریم، یا اصلا کرونا درمانی براش وجود نداره، کسی که کرونا بگیره هیچ بهبودی پیدا نمیکنه، یا حتی متاسفانه بعضی اینطوری فکر میکنن که حتی رعایت موارد بهداشتی هم فایده نداره، یعنی اصلا تلاش ما بیفایده است. این طرز فکر یکی از طرز فکرهای افراطیه. اما طرز فکر نوع سوم که طرز فکر سالمه و در واقع میخواییم که ما بتونیم که کمک بکنیم هممون این طرز فکر رو اختیار بکنیم، همون طرز فکر جدی گرفتن و مؤثر دونستن پاسخ تک تک ماست، یعنی ما جدی بگیریم نوع رفتار و برخوردمونو با کرونا.
بله.
واقعیتی که وجود داره اینه که خب خطر جدیه، ولی ما میتونیم با پیشگیری میزانش رو کم کنیم.
درست.
با جدی گرفتن توصیه متخصصا، کسایی که بهشون اعتماد داریم، کسایی که قبولشون داریم، سایت هایی که اطلاعات درست میدن، اگر به توصیه اونها عمل بکنیم هم به مسئولیت فرد و اجتماعی خودمون عمل کردیم، هم از خودمون مراقبت کردیم.
بله درسته.
در واقع ما باید نگرانی همون خوب مدیریت کنیم تا سیستم ایمنی بدنمونم قوی و با نشاط بتونه مقابله بکنه با این موضوعی که وجود داره.
بسیار عالی، ممنونم ازتون، خیلی متشکرم. چقدر خوب که شما اشاره کردید به اون طرز فکر ساده انگارانه، که خب واقعا بعضی، اتفاقا با همکارم که صحبت میکردیم خیلی معتقد بودن که بعضی ها هنوز جدی نگرفتن خطر این ویروس رو و بعضی ها به قول شما با خیلی جدی گرفتن این ویروس باعث شدن که هم خودشون خیلی ترس و وحشت بیاد تو وجودشون، هم راجب خانواده و اطرافیانشون. اما نگاه منطقی همین نگاهی بود که شما هم بهش اشاره کردید، همین که هم به هر حال باید پذیرفت که این ویروس اومده و از طرفی هم نباید امیدمون رو از دست بدیم که واقعا ما نمیتونیم در مقابل این ویروس کاری بکنیم. از دست دادن امید همانا و پیروز شدن اون ویروس بر ما هم همانا. اگر که شنوندای خوب ما و همراهان محترم سعادت آباد به فکر سلامتی خودشون هستن، باید هم ویروس رو ببینن و هم در مقابل اون امید و امیدواریشون رو از دست ندن، بدونن که ما واقعا میتونیم این ویروس رو هم مثل خیلی از ویروس های دیگه شکست بدیم و انشالله از این به بعد ما دیگه شاهد آمار مرگ و میر در مواجهه با این ویروس نخواهیم بود. به امید خدا دعامون این هست انشالله که این گونه باشه. خیلی متشکرم ازتون خانم دکتر، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم. بفرمایید اگر نکته ای هست در خدمتی، مگر اگه باتون خداحافظی میکنم.
اگر اجازه من یه توضیح کوتاهی رو خدمتتون عرض بکنم.
حتما.
ببینید اما اینکه حالا تو این شرایط بهترین عملکرد ما چطوریه و این سوال که چرا تو بحران هایی که اتفاق میفته ما عملکرد خوبی نداریم و عملکردمون مختل میشه؟
درسته.
شاید پاسخ درست به این باشه که ما یه سری کارهای افراطی انجام میدیم. یعنی گاهی بیش از حد احتیاط میکنیم، بیش از حد خرید میکنیم، بیش از حد میخوابیم، بیش از حد غذا میخوریم، یعنی در واقع کاری میکنیم زندگیمون از توازن خارج میشه. و وقتی که این اتفاق میفته سیستم ایمنی ما هم که قراره به ما کمک بکنه تضعیف میشه. پس لطفاً تعادلمون رو حفظ کنیم، سعی کنیم در میزان عمل کرده اون، تو خرید کردن، استراحت کردن، محتاط بودن، تو همه اینها این تعادلی رو نگه داریم. و درسته الان تو این شرایط نمیتونیم مهمونی بریم، نمیتونیم حالا مهمونی بدیم، مهمونی برگزار بکنیم، اما میتونیم از احوالات بستگانی اونجا بشیم، میتونیم تماس بگیریم، میتونیم تلفنی باشون صحبت بکنیم. در واقع به جای اینکه بیاین اخبارهایی رو که اخبارهای گاهن ترسناک یا حتی نامعتبرن مدام فوروارد بکنیم، به بستگانمون و عزیزانمون تلفن بزنیم و بهشون بگیم ما حواسمون به شما هست و اینطوری هم به اونها محبت بکنیم، هم به در واقع شادتر بودن اونها کمک بکنیم
انشالله. بله بسیار خیلی متشکرم ازتون خانم دکتر، سپاسگزارم. توصیه پایینشونم خیلی خوب و عالی بود، متشکرم. هر جا هستید ان شاء الله که خدا پشت و پناهتون باشه. روزتون بخیر و خدا حافظ.
خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه غمامون بدون چتر وسط بارون. بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم، تو یعنی خوشبختی دوست دارم تو رو. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره، دوست داره. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره، دوست داره. میمونم تا آخر، کمتر و کمتر
بله، همین لبخند زیبایی که با شنیدن این ترانه خوشگل اومد روی لبهاتون، یعنی که شما شاد هستید و امیدوارم همه لحظاتون پر از پیام‌های مهرامیز عشق و دوستی و محبت باشه. 113:50 دقیقه است. امروز سر زدیم بنابر وظیفه‌مون به شهرستان‌های اطراف تهران، اما غافل نشیم که سعادت آباد و معرفی محله‌های مختلف شهر تهران که همیشه همراه شما بودیم با این موضوع، امروز هم حتما تکرار خواهد شد. گزارش همکارمون سرکار خانم افشارنژاد رو بشنویم و معرفی یکی از محله‌های زیبای شهر تهران.
در محله دولت در خدمت همشهریان ساکن در این محله هستم. ببینیم چه اطلاعاتی راجع به گذشته محلشون دارند. تقریبا چند ساله که اینجا ساکنه؟
ما از سال 57.
یه چیز نزدیک به 40 سال میشه دیگه. چه تفاوتی تو این 40 سال تو این محل اتفاق افتاده؟
جز تخریب هیچی نبوده خانم. خونه ها رو برداشته برد ساخته، همم خالی دیگه، هوا هم رد نمیشه دیگه، چیز دیگه نمونده برامون.
باغ اون موقع بوده اینجا؟
همه باغ بوده. این منطقه همه باغ بوده و ویلا بوده، آب جوبشو میشد دستش بشوری. 55 موقع، ولی الان از بوی تعفن آب نمیشه رد شد آب جوبا.
اثری از باغا هست توی من؟
باغ یکی دو تا خونه مثل این مونده که اینم الان تابو زدن مال زندان هاست و والله اینم الان خراب کردن رفته بود.
شما بررسی کردیم ببینید چرا اینجا رو محله دولت میگفتم؟ علت چیه؟
ده بوده اینجا، مرکزش هم اون میدون کلانتری بوده، اونجا که میرفتیم تو بقیه دیگه همه باغچه و باغ و زمین بوده و اینا دیگه.
آخه اینجا ها به محلم نامیده میشده دیگه، محله دولت.
بله قدیما بله، ولی حالا دیگه نه، همه شده اسماش عوض شده که خود ما هم دیگه گم میکنیم. یکی از همون سوال میکنه فلان خیابون، بعد فکر کنیم ببینیم کجاست، بعد میگیم ببخشید یه همچه خیابونی ما یادمون نمیاد، از بس اسامی عوض شده دیگه.
اینجا محله سنتی قدیمی بوده، تمام این خیابونا که الان شده کوچه و اینا قبلا باغ بوده، آب و هوای بسیار خوبی داشته، منتها الان دیگه زندگی شهری و ماشینی و دود و ترافیک و داریم که متاسفانه بس بگذرانیم.
محله و منطقه عوض
شده. عوض شده بله 100%.
شغل مردم هم لابد به تبع همه باغدار و کشاورز بودن.
100% همینطوره بله، فعالیت ها جور دیگه بوده، الان به شکل دیگه ای شده و به قول گفتنی از همه و دوروبر و شهرستان ها اینا اومدن، شهر خود نظمش جا به جا شده واقعا.
خب میدونین چرا به این محل دولت میگفتن؟
نه اینو اطلاع ندارم.
این خیابون خاکی بود، خیابون دولت خاکی بود، الان هم به دولت شهرت داره، الان هم اگر تو آدرس مثلا پستی بنویسید دولت میارن، میشناسن همه، بس دولت میشناسن. دیگه ارزم بزرگ تو مغازه ها همونه، بافت همونه، ولی منازل قدیمی که هنوز باقیان نشوندهنده اینه که مثلا وسعت ها چقدر بوده، بزرگتر بودن و نبت. خب نوسازی شدن، خیلی نوسازی شدن.
چرا اینجا رو دولت میگفتن؟
والا شاید در زمان قدیم به نام دولت بوده، خیلی چیزا به نام دولت ممکن بود که اسم گذاشته، مثل تکیه دولت که جنوب تهران بوده و اینها، طبیعتا شاید مثلا دولت نقشی داشته در احداث اینجا، دولت های قبلی به این عنوان اسم خودشو گذاشته بودن روی این خیابون. در واقع چون تهران قدیم محله محله بود و این محله ها حکم روستا رو داشتن، از روستای مثلا شمران که تجریشم داخلش قرار میگیره تا اینجا شهریت و مدنیتی وجود نداشت به اون صورت. میگم فقط داشتن بزرگرا دوگل رو میزدن که دوگل هم یعنی اسمش اون موقع دوگل بود، اون موقع خاکی بود، یعنی هنوز دولت مثلا قدیم سابق داشت خودش جمجور میکرد یه بزرگرا شرق غربی احداث بکنه که بعدم حالا خب به درد خورد.
محله دولت یا کلاه دوز تهران یکی از خیابان‌های گسترده و در عین حال با اصالت و قدیمیه که در منطقه سه پایتخت واقع شده.
خب این هم از معرفی محله دولت از زبان قدیمی های این محله. بریم خدمت خانم دکتر پورمهآبادیان و توضیحات ایشون رو بشنویم که هر هفته لطف میکنن و همراه ما هستن. خانم دکتر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، انشالله که همیشه سلامت باشید. خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم چرا محله دولت رو به این نام نامگذاری کرده بودن، به چه دلیل؟
بله، ببینید خیابون شهید کلاهبز امروزی یا همون خیابان دولت که حالا از خیابون‌های محله قلهک محسوب میشن و در شمال تهران هستش و یک جهت شرقی غربی داره، از خیابون پاسداران در سمت شرق شروع میشه و تا خیابون شریعتی که در سمت غربش هست امتداد پیدا کرده و به عنوان یکی از خیابون‌های اصلی و پرتردد منطقه است در شمال تهران هستش. معمولا خب بیشتر ساعات شبانه روزش حجم ترافیکی خیلی بالایی داره و چهار راه و تقاطع‌های مهمی مثل اختیاریه، چهارراه دیباجی، چهارراه قنات و بلوار کاوه هست و همطور سه‌راه نشاط که تقاطع‌های اصلی با این خیابون هستن و نهایتا در واقع این خیابون به خیابون شریعتی دسترسی پیدا میکنه. در مورد سوالی که شما پرسیدید که چرا بهش دولت گفته میشه، در واقع صحبت‌های زیادی شده. یکی این هستش که این باغات در واقع توسط دولت خریداری شده بوده، پس به نام دولت میشناسنش و در واقع ربطش میدن به اون باغ‌های قدیمی که میاد و توسط دولت سازماندهی میشه. بیشتر از این بابت به این خیابون خیابون دولت گفته میشه. اما از نظر حمل و نقل شهری اگر بخوایم بپردازیم به خیابون دولت، خط اتوبوس خیلی خوبی داره، پایانه تجریش و نوب و نیاز رو ما داریم توی محله. از خیابون شریعتی هم امکان دسترسی به مترو قلهک البته با قدر پیاده روی وجود داره. کاربری های خیلی زیادی وجود داره، از هر سنفی ما میتونیم بگیم که این خیابون در واقع کاربری وجود داره و شاید یکی از دلایل عمده شلوغی که توی این محله و توی این خیابون وجود داره علاوه بر اون بحث ساخت و سازهای بی‌رویه‌ای که شده و عرض کم معابر، در واقع تحمل این حجم از عبور و مرور ماشین به خاطر وجود کاربری های متنوعی هستش که ترافیک سنگینی رو معمولا توی محله و توی خیابون دولت ایجاد میکنه.
بله.
محله دولت و محله های همجوارش، یعنی اون محله قلهک، محله اختیاریه، اینها تقریبا تاریخچه های مشابهی دارن. محله قلهک در گذشته 7 رشته قنات داشته که یکی از اونها از خیابون دولت فعلی عبور میکرد یا همون خیابون کلاهدوز. به همین دلیل هستش که ما تو خیابون دولت هنوز هم چهارراهی رو به نام چهارراه قنات داریم. هرچند امروز این قنات ها چیزی ازشون باقی نمونده و متاسفانه خشک شدن، اما به هر حال هنوز کاربری های جالب و شاخصی وجود داره توی این محله، مثل باغ سفارت انگلستان هستش که توی خیابون شریعتی و نزدیک خیابون دولت واقع شده و خب باعث شده که حوادث متعددی توی این محله اتفاق بیفته.
درسته.
باغ قلهک بازمونده در واقع دوره محمدشاه قاجار هستش.
ما 30 ثانیه وقت داریم خانم دکتر، ببخشید، فقط 30 ثانیه در خدمت. بفرمایید.
در واقع باغ قلهک در واقع باغی بودش که به دولت انگلیس داده شد، اقامتگاه تابستانی شد برای انگلیسی ها و در جنوب باغ سفارت هم ما در واقع گورستان باغ قلهک رو داریم که عمدتا سربازان جنگ جهانی اول و دوم رو اونجا دفن کردن و در واقع کاربری های شاخص هستش. حدود 3000 متر فضا داره و در واقع یک دیوار آجری داره، یک بنای یادبود کوچک گنبدی شکل فیروزه‌ای داره و خب در واقع معماری ایرانی رو میتونیم اونجا ببینیم. هشت کتیبه خیلی جالب هم داره که من پیشنهاد میکنم که در واقع کسی اگر از خیابون عبور کرد حتما به دیوار و کتیبه های این بخش هم توجه بکنه.
بله، ممنونم ازتون خانم دکتر پورمهآبادیان، لطف کردید، روزتون بخیر باشه، خدا پشت و پناهتون، خدا نگهدارتون. متشکرم از شما. خب همراه ما بودید، متشکرم.